بسم الله الرحمن الرحيم. انشاءالله امیدواریم که این تعطیلی ممتد به همه شما خوش گذشته باشه. یک ماه هم بیشتر شد انشاءالله تعالی توفیق بده آینده از این خوش آیندهای برای شما علما کمتر پیش بیاد که عقب نمانیم از بحث و اینها. بنده تصمیم داشتم دنباله بحث رو به مناسبت یه بحث تقیه کردیم در این تداوم مسئله مشروعیت قیام و ارقامی حکم در زمان غیبت یه بحثی در باره جواز استشهاد داشته باشیم. بلارم که در آن قاطع بودم این قضیه تا دیروز، بعد که یه مقدار مجموعه بعد دلیه کردم که این بحث اولا ربطی به بحث ما نداره، این مربوط نه به بحث جواز قیام و اقامه حکم نیست. ما بخواهیم یه رو به عنوان یه بحث حاشیه‌ای در این بحث جا بدیم. سالیان ممکنه در نتیجه بحث فقهی و این مسئله ما به یه نتایجی برسیم که با این نتایج با ضرورت‌هایی که در مسیر سیاسی اجتماعی ما پیش میاد سازگار نباشه، چون اون ادلهی استدلال شد بر جواز استشهاد من داخل مراجع کردم به نظر من خدشه هایی در اون ادله آمد که اگر بخوام وارد بحث تحقیقاتی و بحثی جدی بشیم شاید نتیجه بحث در ارتباط با ضرورت های موجود در جامعه امروز خیلی متناسب نباشه. لذا فکر کردم از این بحث سر به نظر کنیم، بحث نز نظر ارتباط با اصل موضوع بحث ما یه بحث مرتبطیست و هم یک بحثیست که فرجام و نتیجهشان نامعلومه و ممکن بیه نتیجه ما برسیم در استدلالات فقهی خب بین با ضرورت های روز شور در نیاد. از این بحث بنده صرف نظر گردن آرامی که تا دیروز تقریبا قاطع بودن که بحث انجام بدم و دیدیم در مراجعه و مطالعه قضیه و نتیجه رسیدم که بهتر میگید ما از این بحث صرف نظر کنیم. بزن ما وارد بحث دوم خودمون میشیم. اگر یه نظر مبارکتون باشه در اون مواعظ بحث ما این نکته رو عرض کردیم که اصولا ما سه تا بحث فقهی در مسئله رد فقهی داریم. بحث اول بحث مشروعیت قیام و اداره و اقامه حکم در زمان غیبت هست که اصل مسئله ولایت فقیه مبتنی بر این مسئله است. خب این مسئله رو تقدم الباب به عنوان رفع اشکال بعضی آقایون اخیراً بحث کردن، اما این رو به عنوان یک بحث مستوفای مستقل بحث نکردن و ما الحمدلله موفق شدیم نسبت یک مبحث استقلالی مستوفای مورد بحث قرار بدیم. بیش از 70 جلسه بحث ما در این مسئله طول کشید. از آن وارد بحث دوم میشیم، بحث تاریخ نظریه ولایت فقیه. چون ما در باید موضوع مهم بحث این اول بایستی تاریخ فقیه روشن باشیم، چون اگر مسائل و مباحث در سابقش به زمان معصوم علیه السلام یا زمان قرب معصوم برنگرده به عنوان یک بحث مستقل قابل توجه ما نمیتونیم در بارش بحث کنیم و نظریه بدیم. اگر بحث فرعی باشه نسبت به مسائل فرعی که از صدر اسلام یا از زمان معصوم علیه السلام روی او بحث شده که حالا این عنوانی عنوانی است که به نظر نیامده، ولی این عنوان مندمج است در عناوینی که با عناوین رو آقایون در گذشته و هم فقهای سلف بحث کردن هم در زمان ائمه علیهم السلام این بحث سابقه داشته. و علتی که ما این بحث رو میخواییم بکنیم به خاطر اشکالاتی است که اخیراً وارد کردن در نسبتی برد فقی که به اصطلاح میگنز این نظریه نظریه اسلامی نیست، چون یک مبحثی هست این مبحث رو مرحوم نراقی از 220 سال پیش شروع کرده و مطرح کرده، قبلش هم رو ها اومدن درباره مسئله که مرحوم نراقی مطرح کرده عنوان یه مسئله مستقل بحث کردن، لیکن بحثی در گذشته تاریخ قدما وجود نداشته، تو کتاب‌های سلف هم نیست که بحثی مستقل تحت عنوان بحث ولایت فقیه. اگر یک مبحث به زمان ائمه منتهی نشود، این نمیتواند این مبحث استقلالی باشه، یه مسئله که قابل استدلال قطعی باشه. شما هر چیزی که از کتاب و سنت دلیل نداشته باشیم نمیتونیم بگید عنوان یک مسئله فقهی بحث. خب این اشکاله که الان وارد کردن گردن نظریه ولایت فقیه، نظریه که عمر فقهی و علمیش 300 سال بیشتر نیست و قبل از این در بین فقهای مسئله مطرح نبود. یه خاطر ما بایستی یه بحثی داشته باشیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی ولایت فقیه بشیم درباره اینکه اصلا تاریخ این نظریه از چه زمانی است. نظریه بر دو قسم است، یه نظریه انتزاعی داریم یه نظریه استدلالی داریم در هر مسئله. نظریه انتزاعی اون نظریه ای هست که از اعمال انتزاع می شود، افراد عملی رو انجام میدن یا متدینین یا مؤمنین یا حتی معصوم علیه السلام عمل رو انجام میدن یا دیگران انجام میدن، به تقریر معصوم میرسه یا خود معصوم علیه السلام انجام میده، ما از اون انتزاع میکنیم یه نظریه فقهی رو، نظریه علیت، نظریه حرمت، نظریه وجود، نظریه استحباب. استحباب یه نظریه رو ما از او به اصطلاح انتزاع میکنیم، این رو میگن نظریه انتزاعی. در مقابل نظریه انتزاعی نظریه استدلالیه که ما بیایم یه بحثی رو شروع کنیم درباره یه موضوعی ما نظریه بدیم و استدلال کنیم برای اثبات نظریه خودمون. حالا در مسئله ولایت فقیه ما یه نظریه انتزاعی داریم یه نظریه ارزم به حضورتون استدلالی داریم. تاریخ نظریه انتزاعی برمیگرده به زمان خود ائمه، حالا بحث میکنیم بعدم که در زمان ائمه علیهم السلام به مسئله ولایت فقیه عمل میشده، یعنی گاهی از اوقات یه فقیهی که از طرف ائمه میرفته یک جایی یا یک فقیهی در یک جایی بوده، امام علیه السلام نیابت براش میفرستادن و او رو به عنوان نایب خودشون قرار میدادن، او به تصرفاتی در اموال مردم، در کفالت ایتام مردم، در مسائل مختلفی که ولایت امام لازم بوده و تصرفش برای امام مشروع بوده، این تصرفات رو همون نایب امام انجام میداده. از زمان امام باقر محمد علیه السلام در زمان امام هادی علیه السلام این مسئله توسعه زیادی پیدا کرده. و این وقتی که مثلا این نفر رو میگفتن مثلا امام هادی علیه السلام فرمودن که احمد بن اسحاق قمی مثلا از طرف ما نایب هست و نایب ما هست، یا عمری از طرف ما نایبه، یه وقت میفرمانی نایب ما هست، او در اونجای تصرفاتی میگرده در اموال مردم، در حاکمیت مردم، در فصل و خصومت بین مردم، که این تصرفاتی در اونجا انجام میداده باید خود امام انجام میداده و در این حالی انجام میداده به نیابت از طرف امام. پس بنابراین ولایت فقیه عملا در روز آن سابقه داشته. این آقای مجتهد فقیهی که امام علیه السلام او رو تعیین کردن لا مجتهدی در زمان نبوده. ما اجتهاد و از زمان غیبت امام زمان داریم خاص خودش. اما همون فردی که نماینده امام علیه السلام میرفته الان یادم فقیهی بوده یادم نرسته بی سوادی نبوده یا همون تصرفاتی میگرده این بیه امام علیه السلام انجام میداده و این از اینجا ثابت میشه برای اینکه مسئله ولایت فقیه قبلا در زمان ظهور امام علیه السلام این مسئله کاملا جریان داشته و در عمل افراد مشخص بوده و از اعمالی اونها انجام میدن انتظار میکنیم مسئله اصل اثبات ولایت فقیه. این از هم بودن در عمل بود. اما نظریه انتز استدلالی ولایت فقیه که به عنوان یه بحث فقهی ولایت فقیه مطرح بوده و افراد فقها ها در مورد بحث فقهی نظر دادن حرف دادن، این از هم حضورت نظریه پنج مرحله تاریخی دارد. مرحله تاریخی اولش که در غیبت شاید صغرای امام زمان علیه السلام یا در اوائل غیبت کبرای زمانی که اجتهاد در اون زمان به اصطلاح رسم شده، این اصل ولایت فقیه از نظر فقها یک امر مسلم بوده که فقیه ولایت دارد و لذا افراد از همین عنوان مأموریت ها و مسئولیت ها را از جانب حاکم جائر میپذیرفتند. ما در کتاب فقهای سلف و فقهای قدیم یک بحثی اصلا داریم در از ولایت جائر. ولایت جائر نه ولایت شخص جائر، یعنی ولایت من قبل جائر. آیا ولایت من قبل جائر ممکنه یا نه؟ چون در اون زمان از آن حضور که بعضی از این فقهای بزرگوار اینها در به اصطلاح دستگاه های دولتی وارد می شدن و در اون جایی که از طرف دستگاه دولتی جائر و زمان به اصطلاح به اینها یک منصبی داده می شد که لازمه اون منصب اجرای تصرف در اموال مردم بود، تصرف در انفس مردم بود یا خصل و خصومت بین مردم بود و با توجه به اینکه حاکم حاکم جائره دیگه، اون که حقی نداره ولایتی نداره با بگیست بیه بده، فقها اگر این مسئولیت رو قبول میکردن همه یه اثر به جائر اینها اعمال ولایت میکردن به عنوان اینکه اصل ولایت فقیه بر اونها ثابت شده بوده و این رو به عنوان استنقاض حق که مثلا همین مقدار ممکن است ولایت خودشون رو عمل کنن، لذا اینا از طرف جائر حاکم می شدن و مجموعه این تصرفات انجام می دادن. علارم اون که این حاکم جائر بوده و ولایت شرعی نداشته، فقهای شیعه که وارد می شدن مجموعه تصرفاتی که امام علیه السلام انجام می دادن انجام می دادن و به عنوان استنقاض حق استیفای عقل ولایت از قبل جائر رو جایز می دونستن، چون معتقد بودن که اصل ولایت برای اونها ثابت به عنوان فقیه، ولی اصل ولایت به حاکم جائر قرض کرده و همین مقداری که به اینها مأموریت ده که آقا شما بیاید داد و تشکیل بدید در قضاوت بین متداعیین عمل کنید یا بعضی از جاهای دیگه مسئولیت دیگر رویشون میسپرده که لازمش تصرف در اموال و انفس مسلمین بوده، اینا این ولایت از قبل جائر و حاکمیت ظاهر جائر رو به عنوان استیفای حق قبول میکردن و جایز میدونستن. ولا کمک به جائر که جایز نیست، اطاعت از جائر جایز نیست تا چه بسی انسان از طرف او بخواد بیاد حکومت کنه یه مسئولیت رو دار بشه. یقینا ما باشیم و مسئله ولایت جائر همون ولایت از قبل جائر است، هیچ مجوز شرعی نداره، هیچ مرجعی نداشته، جز این که ما بگیم که آقا این آقای فقید اومده این مأموریت از روال جاهل به اصطلاح به دست گرفته و قبول کرده، یه از باب استیفای حق بوده. حالا تمام حق که اصل حاکمیت ولایت باشه که قابل استیفا نیست، به همین مقداری که قابل استیفا از این حق ولایت که از طریق قبل جاهل این آقا مأمور میشه، پس باید همین مقدار این استنقاص کنه. ازا در کتب فقهی ما و در بین نظریات فقهای صدر اول که در زمان غیبت صغرا یا اختیار غیبت کبرا بوده، این آقایون بحث جواز اخذ مأموریت از طرف قبل جاهل رو برای خودشون جایز میدونستن. این به اعتباری بوده که اینا ولایت فقیه رو قبول داشتن و در باره وزرق هم بحث کرده بودن، از معلوم میشه که این از باب استیفای حقی رو جایز میدونستن. حالا بعد همین هم از هم حضورتون که استدلال کرد دیگه لاباشون که اصل در حاکمیت اسلام ولایت معصوم علیه السلام در زمان غیبت ولی معصوم ولی فقیه حاکمه، ولی فقیه به عنوان استیفای حق میتواند بعضی از مأموریت ها و عهده‌های حکومتی رو از قبل حاکم جاهل قبول کنه. خب این از حضور مربوط مرحله اول بوده که در مرحله اول اینا اینجوری عمل میکردن و وارد مرحله دوم شدن. مرحله دوم بنده الان میخوام یه اجمالی رو بگم بعد وارد بحث میشیم. مثلا اینکه در مرحله اول بحث حکومت از قبل جائر یا گرفتن مأمور از قبل جائر روی وضع مفصل داریم ما.
در واقع با اون سیغه عملی زمان معصومه که فرمود نمایندگی
اونم بحث
اونم شواهد
بله اون رو بحث می کنه. همه رو ما الان داریم من امروز میخوام یه فهرست از مجموعه مباحث ارزان خدمتتون که ما بدونیم که چی چی داریم ما بحث کنیم و بعد وارد بحث یکی یکی نمیشیم. همه رو طور کامل و مشروع بحث کنیم کرد بلا. اگر تنها مسئله بیان از موضوع این جهت بود که یه جلسه که باید میگرد یه جلسه باید یه بسیار یه بحث مصوفایی انجام نگرگارا مدتی وصول میشه. مرحله دوم مربوط به زمان صفویه است. پس تا قبل از زمان صفویه که جائر حکومت میگردن همه حکومت ها حکومت غیر شیعی بودن، حتی در بعضی موارد این حکومت ها به اصطلاح ظلم هم میگردن جنایت هم میگردن، شیعه هم در قبرخان بوده مثل شهید اول شهید ثانی یا شهید یا مثل قاضی نورالله اینا رو کشتن دیگه. و در اینا در همون زمان از قبل همون جائر با همه خصوصیات جائر بودنش جایز بوده که آقایون مأموریت بگیرن مسئولیت بگیرن کار حکومتی بکنن. از باب استیفای حق جایز میدونه سبر خودشون به الله اعانت به ظالم که مطلقا حرام جایز نیست. مرحله دوم از زمان صفویه آغاز شد. خب تا زمان صفویه شیعه در اختناق بوده و طبقان بوده کاره این مقدار بعدی شد عرض خواهیم کرد مراحل مختلف تاریخی وضع شیعه رو عرض خواهیم کرد. از زمان صفویه که در من شیعه آمده تشکیل حکومت داده و یه حکومت مقتدر هم تشکیل شده. زمان مرحوم معلی کرکی بوده و مرحوم مقدس اردبیلی بزرگان از این قبیل که در زمان صفویه بر حسب اینکه شیعه تشکیل حکومت داده بوده مسئله سلطنت معزون به عنوان اعمال ولایت فقیه مطرح شده. مباحث خود مرحوم محقق کرکی هم این مسئله هست، این سلطنت معزون سلام محقق کرکی اذن داده بوده به شاه عباس که حکومت کنه یا سلاطین بعدی هر کنه از در یک فقیه یک ازم بزرگتون که عالم روحانی یعنی یک مجتهد اینها معزون بودن در سلطنتش. خب اینجا یه نکته قابل توجه رو این بود که سلاطین صفویه اینا لالا رامی که حالا شیعه بودن و حکومت شیعه رو تشکیل دادن ولی در این حال اینا آدم های فاسقی بودن، فسق میگردن، فجور میگردن، آدم های بی خودی میکشتن و ظلم میگردن میگردن زبچین ها بودن. این های مدمان آدره به دامنه باشن. چطور آقایون فوقه ها مثل مرمون محبه کردی اومدن اذن دادن در یعنی چی سلطنت در مسئله در فقه به عنوان سلطنت معزون مطرح شد؟ خب در اون زمان بعد از اختناق ها و خفقان های شدیدی که شیعه مبتلا بوده به کشتار عظیمی از شیعه در دنیای اسلام انجام میگرفته، خب طبیعی بوده که در هر فرصتی که به دست میاد این فرصت رو برای شیعه حفظ کنن، ولو به قیمت این که بعضی ظلم ها انجام میگیره، بعضی حرام ها به وجود بیاد، چاره نبوده. خالی واقعا مسئله سلطنت معزون رو مطرح نمی کردن، مردم مبتلا بودن، چون حاکم شده حاکم جائر، مردم در تبع حاکم جائر مبتلا بودن دیگه. لذا در مرحله دوم تاریخ نظری ولایت فقیه مسئله سلطنت معزون مطرح شده که حالا اینا بیان بر مبنای ولایت فقیه فقیه جامع شرائع اذن بده به یک فرد دیگری که او حکومت کنه، او جامعه رو مدیریت کنه، که در این حال مسئله نظری فقیه ولایت فقیه بین معنا مطرح بوده. این بحث ولایت فقیه رو داشتن، اثبات ولایت فقیه رو میکردن، در بر به صورت مسئله فرعی در کنار اثبات اصل ولایت فقیه و بحث بر اصل ولایت فقیه یه مسئله سلطنت معزون رو هم اینا مطرح کرد. این مرحله دوم بوده در واقع این سلطنت معزون یه تبلورگاهی از نظریه ولایت فقیه بوده، چون همین که اذن رو اینها جایز میرسن این سلطانی اذن بدن، از معنیش اصل ولایت برای خودشون ثابت بوده که بر او اساس مرسن اذن بدن. این مرحله دومه از دن بزرگون که ولایت فقیه. مرحله سومی که اینجا داریم در مسئله ولایت فقیه دقیقا زمان مرحوم محقق نراقی است، که از اینجا مرحوم محقق نراقی آمدن همه این مسائلی در فقه پراکنده بود و به سوی مبتنی بر اصل ولایت در فقیه مجه جامع شرایط بود، اول خود این مسائل رو آوردن جمع کردن و روی مسائل بحث کردن، بعدم به مسئله اثبات ولایت فقیه با ادله نقلیه با ادله نقلیه وارد یه بحث مستوفای تأسیسی و استدلالی شدن. در واقع در این مرحله سوم نظریه ولایت فقیه به صورت این بحث مستوفای مطرح شد. از همینجا ایده گفتن که اصلا قبل از مرحوم اردن بزرگتون که نراقی اصلا ما مسئله به نامسئله ولایت فقیه نداشتیم رو به ایشون اومده این مسئله رو مطرح کرده و بعد از او هم دیگران اومدن از او تبعیت کردن، ولی نه این مرحله سوم قضیه است. در مثلا ما دو مرحله دیگر رو مسئله ولایت فقیه نظریه ولایت فقیه گذرونده تا به این مرحله سوم رسیده. خب در اینجا مرحوم نراقی ایشون بحث رو سوی بحث استدلالی و ترقی از جز عناوین فقیه ها و مسئله ولایت فقیه رو در ارزم به حضورتون که کتاب عوائد الایامش که بحثی و تیتر عنوانی رو به مسئله ولایت فقیه شون اختصاص داد و بعد از و حالا در همون بعد از مرحوم نراقی بعدش مرحوم سید فتاح نراقی سید محمد آل بحرور رو یه دو فقیه بزرگی از شاگردان مرحوم نراقی بودن و مرحوم معاصر با مرحوم شیخ انصاری بودن، اینا اومدن مسئله ولایت فقیه رو به عنوان قاعده مطرح کردن که جزء قواعد فقیه قاعده آوردن، قاعده ولایت فقیه که این بزرگواران این مسئله رو در مرحوم میر فتاح حسینی و در کتاب خودش آوردن، مرحوم ازم بزرگون که محمد آل بحرالوم هم در کتاب خلقت الفقیه این مطلب رو به عنوان یک قاعده مطرح میکنه، جز قواعد فقهی یک قاعده هم قاعده بلافقیه. مرحوم شهید انصاری در همین مرحله سوم بوده که ایشون اومده در باب بی و در کتاب بیش مسئله ولایت فقیه رو در اونجا بحث کرده، خیلی قوی و قدیم هم ثابت کرده. حالا مسئله امام رو بعد بحث میکنه. خب در اینجا ازم به حضورتون که فقهای بعد از مرحوم شیخ انصاری گیر مطرح کرده، فقهای بعد از شیخ انصاری هم اومدن مسئله ولایت فقیه رو تو کتاب بی بحث کردن، حتی خود امام بزرگوار مسئله ولایت فقیه رو تو کتاب بی بحث کردن. این در بر اثر سنت مرحوم شیخ انصاری بوده که مسئله ولایت فقیه رو به نوعی مسئله یه عنوان استدلالی به اصطلاح اجتهادی فقه ایشون هم آورده، مثل بقیه فقهایی از زمان شیخ انصاری بودن، بیرم تو بی بحث میکنه تا بی آوردن ما. خب این مرحله سوم. مرحله چهارم مرحله ظهور مشروطیت و مسائلی در ابتدای مشروطیت مطرح بوده. این مسئله یه در مرحله چهارم در واقع ولایت فقیه به سوی عینیت یه راهی پیدا شد که برای تبدیل کنه در خدام حضورتون که روی این مسئله و بعدم در مسئله مشروطیت عمده حرکت ها و تصرفاتی که در زمان مشروطه می شد همه این ها مبتنی بر اثبات اصل ولایت فقیه بود. دونم حتی یه ولایت عامه، یه ولایت گستردهی که خیلی عمومیت داره. در این مرحله چهارم خب ما میبینیم که وقتی تشکیل حکومت دادن و حکومت مشروطه به وجود آمد، در اونجا شرط شد که در ارزم و دو مجلس شورای ملی چهار نفر مجتهد اعتراض اول وجود داشته باشند و قوانین بر حسب تصویب این چهار نفر به تصویب میرسه و عمل میشه. اون بعدیه مشروطه سقوط کرد و اصل قضیه اصلا حکم حاکم در مرحله چهارم کلی از بین رفت. مرحله پنجم اصل امام بزرگوار امام خمینی رحمت الله علیه که ایشون مسئله ولایت فقیه رو به پیروی از مرحوم نراقی اومدن به نوعی مسئله مستقل قطعی فقهی بحث کردن، در مورد شرایطی برای بحث کردن. الان ما کسی رو نداریم در بین فقها در مرحله چهارم و پنجم که این منکر اصل مسئله ولایت فقیه باشه. درباره اختیارات ولی فقیه بحث شده و هر دونم یک نظریه خاصی دادن که بر اساس اون نظریه مثلا ولایت فقیه حدود اختیاراتی چقدر آیا همون حدود اختیارات معصوم علیه السلامه یا نقیل ولایت فقیه ولایت محدود هست، حدود اختیارات معصوم علیه السلام نیست. این مباحث در مرحله پنجم پیش آمد که اصل ولایت فقیه منجز شده بود، قطعی شده بود، هیچ مخالفی توان مخالفت و مقابله با این طرح اصلی و انتظاری سازمان عدل در مورد این تز قطعی ولایت در مرحله پنجم از حضورتون که امام هم به طور استدلالی وارد شدن هم به طور اصطلاح عینیت اجرایی بهش دادن که تا این مرحله پنجم ولایت فقیه عینیت اجرایی پیدا نکرده. حتی در زمان مرحله اول هم که از طریق قبول حکومت از قبل جائر بوده اونجا نتونستن به عنوان اصطلاح عینیت اجرایی ولایت فقیه وارد عمل میشن، اونجا از باب ترنند با وارد میشدن. مرحله پنجم مرحله عینیت اجرایی ولایت فقیه است که دیگه از مرحله نظریه خارج شد و مرحله اجرا و عمل رسید و تشکیل نظام و بر اساس ولایت فقیه داده شد. این پنج مرحله نظریه ولایت فقیه هست که این پنج مرحله رو این نظریه گذارونده تا اینجا رسیده. ما در حقیقت توی تمام مسائل فقیه و عناوین فقیه این مرحله بندی رو به طور خیلی منسجم نمیتونیم پیدا بکنیم که بقیه عدن تاریخ فقه یک و تاریخ فقهای مسئله اسلام لازم و ضروری است برای آیونی که مباحث فقهی میکنن هر بحثی رو میخوان بکنن اول باید تاریخ نظریه روشن بشه. تا تاریخ نظریه روشن نشه تطور مسئله برای ما روشن نمیشه. یعنی الان شما خیال بحث رو فقهی میشید این چون این مراحل پنجگانه بودانه و در مراحل پنجم رسیدیم الان مسئله تطور مسئله برای ما روشنه که در هر زمانی این مسئله در چه شکلی در چه وضعی پیاده شده نظریاتی گذاشتیم در این مسئله دادن اون نظریات آیا برای ما الان قابل به اصطلاح پیروی هست اون نظریات قابل توجه هست یا اون نظریات قابل توجه نیست. چون یکی از مسائلی ما در اجتهاد داریم به اصطلاح تتبع در اقوال هست. حتی بعضی ها در مسئله اعلمیت و افقهیت این مسئله تتبع در اقوال رو این جزء ملاک های اعلمیت گرفتن. در اگر برایش مثلا ما دو تا فقیه داریم یه فقیه تطبعش در اقوال بیشتره در اصل امکان اجتهاد و استنباط این دو تا فقیه این همان به اندازه همان منطقه یکی از این دو فقیه در تطبع اقوال به اصطلاح واردتر از دیگری هست بر اقوال مسندت دارد او را اعلم و افقه میدنن. اینقدر تطبع در اقوال مؤثر در اصل فقاهت و در اصل اجتهاد به خاطر این کار خود انسان یه چیزی به نظرش میرسه طبق قواعد مثلا توی مسئله فقهی به یه نتیجه میرسه در حالی که دیگران اومدن اونا هم همین مسئله رو بیشک پیگیری کردن و همین رو به قواعد اولیه توجه داشتن اما به یک اشکالاتی رسیدن که اگر او اشکالات رو بندن بتونم و همچین نتیجه که میگیرم نجد برداره و این با تتبع اقوال به دست میاد. بزنان در هر مسئله که ما میخوایم فکر کنیم بحث کنیم بحث اجتهادی اول باشه به دنبال تاریخ نظریه بریم به تاریخ نظریه مشخص کنیم که اصلا ما میتوانیم بر اقوال دیگران و بر ازن بودن استدلالات اجتهاد دیگران تکیه کنیم در این اجتهاد خودمون یا نه ما نمیتونیم. اگر واقعا مسئله دوچاره تطوری شده اینی که امروز از دوزان مطرح نبوده پس بنابراین ما نمیتوانیم به نوع استدلال اونها در مسئله ما تکیه کنیم خودمون باید دنبال یه استدلال جدیدی باشه. پس این در نظریه ولاستقی که به نوعی بحث اول مطرح شد پنج مرحله داره چاره پنج مرحله رو یکی پس از دیگری بحث میکنیم. این به اصطلاح یک فهرستی از مطالب بوده چی دیده از مطالبی که در آینده بخواییم بحث کنیم بحث نظریه ولایت فقیه و بعد از آن بودتون که بحث اصل استدلال و اجتهاد در نظریه ولایت فقیه رو بجن بریم بعد ولی این باشه روشن میشه و اینم خودش یه بحث مستوفایی هست که مدتی باید این بحث ها منطقه باشه و ایگاهی که این مراحل پنجگانه توضیح داده بشه ضمن این که خدا رحمت کند امام بزرگوارش که بودن زمان و مکان در اجتهاد دخالت داره. خب با دخالت زمان و مکان در اجتهاد اون وقت ما به بعضی نظریات این مسئله برخورد میکنیم اینجا میبینیم که در اون زمان اون برداشتی که شده مبتنی بر شرایط او زمان بوده و الان اون شرایط دیگه نمیتوانیم ما اون نظریه رو یا اون برداشت های اونا رو بگیریم و الان روش ما فکر کنیم، رو اونا بخواییم بنیاد کنیم، درست نیست. اون شرایط ما فرق کرده، شرایط اجتماعی ما فرق کرده، مخصوصا تو مسئله ولایت فقیه که اصل بحث بحث اجتماعیه، یه مسئله فقهی اجتماعی سیاسی از ولایت فقیه و تحولات سیاسی، تحولات اجتماعی در زمانهای مختلف اثر داشته، دخالت داشته رو نظریه‌ای که در این زمانها و مراحل مختلف آقایون علما مطرح می‌کردن. خب این از هم حضور میگه مبحث ما در مسائل از هم حضور میگه شکیله و خلاصه ای از مباحثی که میخواییم ما عرض کنیم. انشاءالله وقتی وارد بحث شدیم دیگه کاملا آقایون عنایت خواهند داشت. ان شاء الله.